أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد كما بديت الله في العالمين والرحمن الرحيم اجمعين الى يوم الدين. بحثمون در قول به ترتب تقریری که حاضیه عراقی ارائه کردن برای مسئله ترتب به اینجا رسید. گفتیم که تقریر مرحوم سوهانیش ظاهرن ادق تقریر هاست، نسبت مرحوم ناینی هم دقیق‌تره. مرحوم حاضیه عراقی هم حرف ها مرحوم سوهانی ها زدن، همون حرف رو دارن در حقیقت، اما قبلش این نکته دیگه گفتن اصلا نوبت به ترتب نمیرسه، ما یه راه حل ارائه میدیم. راه حلشون هم تو جایی که یه واجب اهم باشه، یه واجب مهم باشه نیست. فرض کنید صلات و ازاله اصلا اهم مهم هم نبودن، میگن اگر صلات و ازاله اهم مهم هم نبودن ما این راه حلمون جاریه. راه حلشون از باب اینه که میگن که امری که به ازاله خورده و امری که به صلات خورده هر دو اینا چی هن؟ هر دو اینا ایجاب ناقص هن، ایجاب تام نیستن. حالا که اومدن مسئله رو طرح کنن، اولش تو صفحه 145 نگاه کنین، میگن اگه دوتا واجب هر دو متساوی در ملاک باشه، ملاک دوتا واجب یکی باشه، این اولا، هر دو هم مزیق باشن، یعنی هر دو الان گیر باشین تو تزریقشون، این تو ذهنتون بوده باشه این دوتا قیدو. ما قبلا تو بحث ترتب که بحث میکردیم مثال اصلی ما این بود که یک واجب مزیق یک واجب دیگه موثق. اون مزیق مثل ازاله میشد اهم، اون صلات میشد مهم. ایشون فرض رو الان اینجوری وارد شده، میخواد بعد برسه ما رو برسونه به اهم و مهم. میخواد مثلا بگه در غیر اهم و مهم، حتی در جایی که دو تا واجب مساوی در ملاک باشن و هر دو هم مزیق بوده باشن، ما راه حل داریم. راه حلشون چیه؟ ببینید اول میگن اگر زدینی باشن که لا سال سلح هما، مثل حرکت و سکون تخیر عقلی، یعنی شاره گفته باشه حرکت کن، شاره گفته باشه وایسا، میگن اینجا تخیر عقلی، هر دو مزیق شده، دستور به این دوتا مزیق شده، اول گفته حرکت کن بعدم یه جا دیدیم هم کردی که وایسا، حالا الان این دوتا هم بر ما وارد شده، مثلا بلاکاشون هم مساویه، میگن تخیر عقلیه. اما اگه خب به نیه اخترم عرض میکنم، این که فرموده حرکت کن، اون که فرموده وایسا، همیشه مطلقا به ما در یه حالت خاص نگفته که بگیم شاره تناقض گویی میکنه، چرا دستور به ضد در میده، و اون دستور کلی بوده، اون همی دستور کلی بود. حالا اینجا بر هم دیگه چیه صدق کردن، مثلا گفته شاره که اگر مثلا فرض کنید که رفتی به مدرسه اونجا مثلا وایسا، بعد تو یک حالت خاص دیگه اگر چنین شد حرکت کن. حالا ما شما تو مدرسه بودی، اون حالت خاص پیش اومد که باید حرکت کنیم تو یه همچه حالتی، حالا تو این وسط این وضعیت ما باید چی کار کنیم؟ سامنه بود وسط یک همچه وضعیتی قرار داریم، شاره همجوری نگفته حرکت کن و وایسا با دوتا شرایط مختلف بوده، اما این دو تا شرط الان برای ما پیش اومده. مثلا تو مدرسه هستیم، اون شرط هم اون حال شرط دوم برای ما پیش اومده، این خلا حرکت کنیم وایس، این دو تا کلی بر هم هر دو در یک مورد منطبق شد. این در ضدین لا ثالث له ما تخیر عقلی. اما اگر ضدین لا ثالث له ما نبوده، ما فرض سوم هم داشتیم، مثلا فرض کنید که انقاض غریقین، در انقاض غریقین میتونید دو تاشو انجام دادیم، مثل همین مورد صلات و ازاله، میتونید نه نماز رو بخونید نه ازاله. اگه مسجد نجس شد ازاله کن، خورشید مثلا فرض کنید زوال شد نماز بخون، حالا زوال شده نماز بخون امرش به ما رسید، مسجد نجس شد امر به ازاله هم به ما رسید. اینجا اینا ضدینیه که لهما ثالث، اگه بعضی ها بودن میگفتن که ما نه ازاله میکنیم نه صلات، میشنیم غذا رو میخوریم مثلا فرض کنیم نماز بعد از غذا. ببینید اینجا ضدینیه که لهما ثالثون. آغازی ها عراقی میفهمن خب شما بازم مخیرید بین این دو تا، اگه اینا متساویه در ملاک باشن و اهم مهم نباشه، اما در اینها شاهد تناقض‌گویی مثلا نکرده، امر به ضده نکرده، تکلیف مال و اتاق نکرده. چرا؟ چون ایجاب این دوتا هر دو ناقص. وقتی خواستن تقریر بکنن گفتن چرا ما میگیم ایجاب ناقصه؟ چون میگن سه تا حالت بیشتر نیست. یا باید طلب رو شما در هر کدوم از این دوتا مقید کنی به عدم دیگری، یا مطلوب رو مقید کنی به عدم دیگری، یا اینکه نه طلب رو مقید میکنی نه مطلوب رو، چاره نداری که به بگی وجوب، وجوب ناقصه نه وجوب تام، ایجاب تام نبوده ایجاب ناقص بوده. وقتی اون دوتا فرض قبلی به هم خورد یعنی طلب تحقیق نشده در هر کدوم، مطلوب هم تحقیق نشده، دیگه میشه فرض سوم. اون دوتا فرض اولم برای هر کدوم دوتا تقریر ذکر کردن، خیلی با دقت روش کنیم، این قسمت خیلی مهمه. آقا ضیاء عراقی بیانشون یه خود سخته، میخوان بگن آقا طلب که تقریب بشه هر کدوم به عدم دیگری دوتا صورت داره، همون صورت اولی که گفتیم خودش دوتا صورت داره، صورت دوم که گفتیم مطلوب مقید بشه به عدم دیگری اونم دوتا صورت داره. پس اون دوتا صورت اولی که گفتیم هر کدوم دوتا بود، اون آخری که ایجاب تام و ناقص بود میشه بچه پنجم. دقیقاً هر کدوم از این دوتا صورت ها خودشون دوتا فرض داشتن. میریم سراغ اون احتمال اول، احتمال اول که دوتا صورت داره. بیایم بگیم طلب سمنه کنیم، ببینید پس سه تا احتمال الان مطرح کردن. احتمال اول دوتا صورت داره، یعنی دوتا شق، حالا به قول آزیا عراقی احتمال دوم، احتمال دوم هم دوتا شق داره. دوتا شق احتمال اول باطل کنیم، دوتا شق احتمال دوم باطل کنیم، نتیجتاً ثابت میشه که احتمال سوم درسته. بریم سراغ احتمال اول. طلب در هر یک از واجبین مقید بشود به عدم الاخر. این دوتا فرض داره. دوتا فرضش چیه که تو ذهن آزیا عراقیه؟ ایشون فهمن فرض اول طلب در هر کدوم مقید بشه به اون عدمی که قبل الامر بود، قبل اینکه شارع امر بکنه با این نبوده دیگه. مثلا تو صلات و ازاله تصور بکنیم، قبل از اینکه شارع امر به صلات بکنه، قبل اینکه شارع امر به ازاله بکنه، قبل از این ازاله نبود، فرض ما اینه که صلات هم نبود، درسته؟ یعنی شروع نبوده. حالا اومده شارع میگه که طلب را در هر یک از واجبین به عدم دیگری مقید میکنم. کدوم عدم؟ اون عدمی که قبل از امر محفوظ بود، تو اون به اون عدم. یعنی قبل اینکه امر بیاد صلات نبود، میگه ازاله رو انجام بده در فرض چی؟ مقید به چی؟ مقید به عدم صلات، عدم صلات قبل از امر. خب شرط حاصل هست یا نه؟ سوال من شرط حاصله؟ خیلی خوب. نمازم انجام بده در فرض عدم ازاله، مقید به عدم ازالهی که قبل از امر به ازاله باشه. اینم شرط حاصله؟ دوتا شرط حاصل. پس ببینید شرط از هر دو طرف حاصله. وقتی شرط از هر دو طرف حاصل بود نتیجه چی میشه؟ امر به ازاله میشه فعلی، امر به صلات هم میشه فعلی، چون هر دو شرطشون حاصله. شرطشون چیه؟ عدم قبل از امر، عدم قبل هم که حاصل بوده، درسته نه؟ پس شرط ها هر دو طرف حاصل میشه، شارع نتیجهش میشه که من گفته هم ازاله کنه هم صلات رو انجام بده و این تقلید فایده ای نکرد. این دو تا با هم متعارضه دارن، با هم مزاده دارن. صلات و ازاله با هم دیگه متعارضه خواهند داشت، یعنی ترد میکنن هم کدوم دیگری و ضدیت با هم خواهند داشت، مقابله با هم خواهند داشت. وقتی که یه همچین حالتی فرض شد، ایشون می فرمان که شرط اول باطل است به خاطر اینکه ما متعارضه رو بین امر به ازاله امر به صلات نتونستیم حل کنیم. اصلا ما اینه که می اومدیم مقید می کردیم به عدم دیگری برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، ما مشکل رو حل نکردیم، چون هر کدوم مقید به عدم دیگری کردیم. یادتون بوده باشه تو اقوال قبلی امثال آقای ناینی و دیگران میمدن یکیشو مقید به عدم دیگری میکردن، یکیشو مقید میکردن، یکیشو مطلق میذاشتن. اینجا فرضی که دوتا رو میخوایم مقید کنیم، چون هر دو متساویه اینه در ملاکه. اونجا یکشون اهم بود یکشون مهم تو فرض میزان آینی، اینجا الان هر دو متساوی هستند. پس هر کدوم مقید کردیم به عدم دیگری، اما کدوم عدم؟ عدم قبل الامر شرط برای هر دو حاصل شده. پس من این شرط برای هر دو حاصل شده، هر دو مطلق دارن به جون هم میفتن، صلا امر به صلا و امر ازاله با هم متعارده دارن، مشکل متعارده حل نشد. این شرط اول گفته. شق دوم بگیم که آقا هر کدوم رو مقید میکنیم به اون عدمی که بعد از امر پیش میاد، که وقتی که این عدم هست بهش میگیم معصیت. بعد از امر، بعد از اینکه امر به ازاله شد، عدم الازاله معناش یعنی معصیت دیگه، درست یا نه؟ عدم بعد الامر معصیته، عدم قبل الامر معصیت نبود، امری نیومده، شرط هم حاصل بود. حالا تو فرض دوم، تو شقه دوم بگیم طلب رو در هر کدوم مقید میکنیم و عدم بعد الامر، عدم بعد الامر یعنی معصیت دیگری، چون عدم بعد اینکه امر به ازاله بیاد، عدم الازاله میشه معصیت الازاله. این همون حرفیه که بعضی ها میومدن میزدن تو بحث مهم، گفتن مهم مشروط است به عدم، به معصیت ازاله. اینجا دیگه تعبیر معصیت رو میاریم. آقای آغازی های رافی میفهمن باریکلا، اینجوری که گفتی دیگه محضور متعارده پیش نمیاد، چون صلات مقید به معصیت ازاله است، فعلیتش در صورت معصیت ازاله است. امر به ازاله اونم در فرض معصیت صلاته، درسته؟ ببینید هر کدوم در فرض معصیت دیگری شد، پس با هم دیگه درگیر نمیشن، اما متاسفانه این کارشون هیچ وقت پیشم نخواهد رفت. و مشکلی که پیدا میکنن اینه که به قول مرحوم قاضی عراقی، ما طولیت امرنگ رو به این صورت خواهیم داشت. ببینید یتوجه علیه هین ازن محضور و طولیت الامرن و تأخر کل منو عن الاخر به رتبتن، هر کدوم از دیگری دو رتبه بعد متأخر بشن. چرا؟ میفهمد که چون هر کدوم از اینا مقید دارن میشن به معصیت دیگری. یعنی اول ازاله هست، تو رتبه اول ازاله است، رتبه دوم معصیت الازاله، رتبه سوم فعلیت الامر به صلات. امر به صلات چند رتبه شد بعد از امر به ازاله؟ دو رتبه. اول رتبه امر به ازاله، اول امر به ازاله بعد بیاد، وقتی که ترک شد بعد از امر معصیت الازاله صدق میکنه، درست یا نه؟ شد رتبه بعدی. بعد اینکه معصیت الازاله صدق کرد، امر به صلات میاد، فعلی میشه. این از یه بر. خب از اون برم همینجوره، امر به صلات بعد بیاد، معصیت و صلات تو رتبه بعد بیاد، بعد امر به ازاله بیاد، قاطی شد کار. امر به صلات و امر به ازاله اینا فرض می بود که تو رتبه واحده دارن با هم جنگ میکنن، ما میخواستیم این تعارضشون تو رتبه واحده حل کنیم، هر کدومشون فعلیتشون متوقفه بر این که اون دیگری معصیت بشه بعد این یکی فعلی بشه. خب هر دوشون هیچ وقت فعلی نمیشن. صلات میخواد فعلی بشه، بعد قبلش امر به ازاله بیاد، رتبه بعدش معصیت و ازاله بشه، بعد امر به صلات بیاد. ازاله میخواد بیاد، بعد اول امر به صلات بیاد، بعدش معصیت و صلات بشه، بعد امر به ازاله بیاد. پس امر به ازاله متوقفه بر امر به صلات، دو رتبه متأخر از اونم هست. خود امر به صلات هم دو رتبه متأخر از چی؟ از امر به ازاله است. امر به ازاله چند رتبه بر خودش مقدم شد؟ چهار رتبه. به چه دو رتبه شد؟ چهار رتبه. امر به ازاله متوقفه بر این بود که تو رتبه اول امر به صلات بیاد، تو رتبه دوم معصیت بشه، تو رتبه بعدی این چیه؟ بشه امر به صلات فعلی، درسته؟ خب همین امر به صلات که فعلیه، از اون برم امر به ازاله متوقف بر این بود که امر به صلات فعلی بشه، معصیت هم بشه، بعد تو رتبه بعد چی بشه؟ امر به ازاله فعلی بشه. ببینین چجوری شد هر کدوم دو رتبه از یکی مقدر، یعنی الان امر به ازاله وقتی که میخواد بیاد میگه امر به صلات قبل از من باید اومده باشه، معصیتش هم شده باشه تا من بشم فعلی. امر به صلات هم میگه که خب تو که فعلی شدی تازه بعد تو باید معصیت بشی، بعدی که تو معصیت شدی تازه من فعلی بشم. پس فعلیت امر به صلات چند رتبه مقدمه بر فعلیت خودش شد. فعلیت شی به یه رتبه مقدمه بر خودش نشد، چیز متوقف بر خودش نشد. ببینید توقف شی بر نفس لازم میاد به یه بیان، یعنی فعلیت صلات متوقف بر فعلیت صلاته، فعلیت ازاله متوقف بر فعلیت ازاله است. هم تقدم شی بر نفس شد به چندین مرتبه، هم توقف شی بر نفس، هم تأخر شی از خودش، تقدم شی بر نفس هم توقف شی بر نفس، هر دو تا محضور الان پیش اومده. این یه نکته که دو تا شده احتمال اول هر دو تا شق شد باطل، یعنی هم شق اول شد باطل هم شق دوم شد باطل. بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم پس ببینید تقلید طلب هیچ جوری درست نشد، از راه تقلید طلب هیچ کاری ندرستیم بکنیم. تقلید طلب به عدم دیگری، چه عدم قبل چه عدم بعد که اسمش میشه معصیت. ببینید مطلوب رو مقید کنیم. ببینید مطلوب مقید بکنیم یعنی چی؟ قبلا میخواستیم وجوب و صلات رو مقید کنیم به عدم الازال، به عدم وجوب ازاله، طلبین رو برام دیگری مقدم کنیم. حالا میخواییم به جنگ وجوب رو و طلب رو مقید کنیم، ببینیم خود مطلوب یعنی خود صلات رو مقید، خود ازاله رو مقید کنیم، نه طلبشون نه امرشون. بحث بعدی بحث قبلی رو امر پیاده شده بود، امر مقید میشه به عدم دیگری، به تعبیر دیگه طلب مقید میشه بر عدم دیگری. اینجا میخواییم بگیم خود صلات رو مقید میکنیم به عدم الازاله، از اون بر ازاله رو مقید میکنیم به عدم الصلات. پس ببینید دستشون الان میخوایم چیکار بکنیم؟ خود صلات رو مقید کنیم به عدم الازاله، خود ازاله رو مقید کنیم به عدم الصلات. ایشون یادتون باشه گفتن که کدوم عدم رو میگین؟ عدمه مثلا صلات رو که مقید کردی به عدم ازاله، این عدم الازاله میشه قید الصلات. چجور قید میشه؟ کدوم عدم الصلات رو میگین؟ اون عدم الصلاتی قیده برای ازاله میشه که امر ازاله بیاد روی دوتا قید و مقید با هم دیگه، یعنی هم امر بکنه به طبیعت ازاله، هم امر بکنه به چی؟ سمعه ایدون هم امر بکنه به طبیعت ازاله، سمعه هم به عدم الصلات، یعنی عدم الصلات هم مورد امر بشه. این یه فرض بکنه، این یه فرض، یعنی عدم الصلات وقتی اومد قید ازاله شد، امر به ازاله داره به شما میگه ازاله رو انجام بده. خب ازاله هم مقیده، یه قید داره، قیدش هم باید بگه انجام بده، قیدش چیه؟ عدم الصلات. این یه فرض ماست. فرض دوم ما اینه که ازاله رو مقید کنیم به عدم الصلات، اما نه عدمی که امر به ازاله بگه این عدم الصلات هم برو انجام بده، مقید کنیم بگیم امر به ازاله میاد روی طبیعت ازاله. در چه فرضی؟ در فرضی که صلات معدوم شده باشد، در اصل یه دعای دیگری، نه به خاطر این امر به ازاله. امر به ازاله نگفته صلات رو از بین ببر، صلات رو معدوم کن، نه، وقتی که یک دعای دیگری، یک امر دیگری اومد و باعث شد که صلات منعدم بشه، اون موقع این ازاله چی میشه؟ میشه مأمورون به، یعنی در فرض عدم الصلات ازاله میشه مأمورون به. پس ببینید تو این فرض دو جور ما تصویر کردیم، دو تا تصویر آزیا ارائه اینه. ببینید تقید طلب رو گفتیم، حالا تو تقید مطلوبیم. تو تقید مطلوب امر میخواد بیاد رو ازاله مقید به عدم الصلات، از اون برم یه امر دیگه میخواد بیاد رو صلات مقید به عدم الازاله. امری که میخواد بیاد روی ازاله مقید به عدم الصلات دو شق داره. شق اول امر اومده میگه هم ازاله رو باید انجام بدی، هم قیدشو که عدم الصلاته، یعنی صلات هم باید ترک کنی، داره دستور میده صلات رو ترک کنی. این شق اول، هم ازاله رو انجام بده نماز هم باید ترک کنی. دو تا حرف داره میزنه. اما تو فرض دوم، تو شق دوم اینه که امر میاد روی ازاله در فرض این که شما به یک داعی دیگری کاری امر به امر ازاله نداشتی، به داعی دیگری مثلا حالشو نداشتی، یا مثلا یک کسی مانعش شده بوده، خلاصه این صلاته رو ترک کرده، این عدم الصلات وقتی محقق شد این ازاله میشه مورد اشاره. پس تقید مطلوب دو جوره، تو فرض اول این قید عدم الصلات چسبیده به ازاله، امر به ازاله رو عدم الصلات هم میاد، از اون طرف هم امر به صلات که خواست بیاد عدم الازاله چسبیده به امر به صلات. پس بنابراین چیه؟ وقتی که امر میاد رو صلات به عدم الازاله هم دستور میده. این میشه شق اول، یعنی دو تا طلب از شما میکنن هر کدوم از اینا. اما در شق دوم نه، اون قید عدمی در اثر یک دایی دیگهی و یک علت دیگهی خود به خود ایجاد شده، لذا امر اومده روی صلات، ازاله محقق شده اومده روی صلات، صلات معدوم شده پس امر اومده روی ازاله. این عدم ها اینجوری تصریح میشه. آقای محقق عراقی ایشون این رو میفهمن هر دو تا شق باطل بده باشه، مثل طلب که گفتیم تقریدش بکنیم به عدم، به عدم دیگری، امر به صلات رو مقید کنیم به امر به ازاله، به عدم امر به ازاله، چطور هر دو شقش باطل بود؟ ایشون فهمن اینجا هم هر دو شق باطل، چون آخر همون محصول پیش میاد. حالا بیاین تو فرض دوم رو در نظر بگیرید. در فرض دوم، شق اول حالا نمیخوام بگم، اول شق دوم، ایشون شق دوم اول بیان کرده، بعد برگشت سراغ شق اول. تو شق دوم امر به صلات که میخواد بشه، این عدم الازاله چیه؟ باید محقق بشه تا امر به صلات بشه. ایشون فرمودن معناش چی میشه؟ معناش میشه که اول این ازاله منعدم بشه، معدوم بشه، بعد این صلات بیاد، صلات متوقف بر عدم الازاله میشه. یعنی اول ازاله منعدم، رتبه عدم ازاله سر جای خودش محفوظ، بعد رتبه صلات میرسه. درست؟ از طرف دیگه ایم امر میخواد فعلی بشه نسبت به خود مسئله ازاله، بعد عدم الصلات تحقق پیدا کنه از جای دیگه ای، این صلات منعدم بشه تا امر بیاد روی چی؟ روی ازاله. پس اگر امر خواست بیاد روی ازاله، قبلش باید صلات نبوده باشد. امر روی ازاله که میخواد بیاد، قبلش تو یک رتبه قبلش بعد شرطش محقق بشه. شرطش چیه؟ عدم الصلاته، مقید شده دیگه، مطلوب ما عدم الصلات مقید شده. پس ازاله مقید است به عدم الصلات. خب حالا عدم الصلات هم مقید است به عدم الازاله. درست؟ حالا ایشون اینو میان میفهمن لازمش تأخر هر یک از واجبین است رتبتن از عدم دیگری. درست یا نه؟ ازاله متوقف بر عدم دیگری، یعنی عدم الصلات، اونم بر عدم الازاله. خب ایشون فهمد که به مقتضا حفظ رتبه بین ندیزین، هر کدوم از وجودین باید متأخر باشه از وجود دیگری. یعنی وقتی که میگید که صلات متوقف بخواد بیاد بر عدم الازاله، پس صلات باید نسبت به خود وجود ازاله چیه؟ متأخر باشه. صلات یه رتبه باید بعد وجود ازاله باشه. درسته یا نه؟ چرا؟ چون وقتی که امر به صلات متوقف بر عدم الازاله شد، عدم الازاله با ازاله نقیزه. درسته یا نه؟ پس وقتی که صلات یه رتبه بعد از عدم الازاله بود، باید یه رتبه بعد از خود ازاله هم باشه. درسته یا نه؟ چون نقیزن رتبه شون واحد است. اگر صلات یه رتبه بعد از عدم الازاله است، پس باید صلات یه رتبه بعد از ازاله باشه. از اون طرف امر به ازاله هم متوقفه بر عدم الصلاته، خب عدم الصلات هم رتبه با چیه؟ با نقیز خودش که صلاته. درسته یا نه؟ هم رتبه است با صلات. پس اگر ازاله یه رتبه بعد از عدم الصلاته، ازاله هم یه رتبه بعد از خود صلات هم خواهد بود. پس بنابراین صلات یه رتبه بعد از ازاله است، ازاله هم یه رتبه بعد از صلات. همیشه این اختلاف رتبه بینشون چیه؟ اگه فرض ما نمیدیم بینشون تریم شد. من دوباره یه بار دیگه خیلی خلاصه دوباره تقریر میکنم. ببینید فرض آقای محقق عراقی که گفتن اگر مطلوب رو بخوایم مقید کنیم، محقق عراقی میگن نمیشه. چرا؟ چون ما میخوایم هم امر به ازاله بیاریم هم امر به صلات، دوتایی با هم بیان. وقتی دوتایی با هم اومدن، مطلوب رو شما هر کدوم مقید کردی به دیگری، درسته؟ صلات رو مقید کردی به عدم الازاله. یعنی چی؟ یعنی گفتی که انه شرط این که این صلات امروش بیاد اینه که قبلش عدم الازاله رو داشته باشه. خب وقتی که صلات شرطش شد عدم الازاله، یعنی صلات یه رتبه شده بعد از عدم الازاله. عدم الازاله نقیض با ازاله است، رتبش همیشه با ازاله یکیه. اگر صلات یه رتبه بعد از عدم الازاله است، نتیجه اینه. وقتی میگیم نقیزن در رتبه واحدن، نتیجهش میشه که صلات یه رتبه بعد از ازاله هم هست. پس وقتی صلات رو مقید کردی به عدم الازاله، معناش این میشه از صلات در رتبه دوم، عدم الازاله در رتبه اول. بنابر قانون اتحاد رتبه نقیزن، این جمله رو شما عوضش میتونی بکنی، میتونی بگی از صلات یک رتبه بعد از خود فعل الازاله است. از اون برم که امر بودی به ازاله، ازاله مقید بود به عدم الصلات، معنی این که ازاله مقید شده به عدم الصلات اینه که ازاله رتبه متأخر از عدم الصلاته. وقتی هم که قانون اتحاد رتبه نقیزن رو میاریم، به جای عدم الصلات رتبه خود صلات هم هست، پس ازاله رتبه بعد از صلاته. ازاله شد یه رتبه بعد صلات، صلات هم شد یه رتبه بعد ازاله. سلام علیکم. رضا قاضی یا عراقی فهمان آقا نشد رو بود. دوباره هر یک از این وجودن یه رتبه متأخر از خود از دیگری شد. ازاله وقتی شد متأخر از صلات، صلات هم شد متأخر از ازاله، ازاله میشه به دو رتبه مقدمه بعد خوده. صلات هم باز دوباره به دو رتبه میشه مقدمه بعد خودش، چون صلات مقدمه بعد ازاله است. از اون برم گفته بودیم ازاله مقدمه بعد صلاته، پس صلات یه دو رتبه شد مقدمه بعد خودش. آقا زیاد عراقی میفهمن این فرض هم باطل شد به در نخود. این شق چندون بود؟ شق دوم بود. تو میونه دوتا شقی که برای تقلید مطلوب آوردیم، این شق دوم بود. شق اولش چی بود؟ شق اول تقد مطلوب چی بود که گفتیم؟ شق اول این بود که امر روی ازاله میاد، ازاله مقید به عدم الصلات، امر میاد هم امر به ازاله میکنه هم امر به خود عدم الصلات میکنه. شق اول این بود. ببینید این اشکالی که تو شق دوم گفتیم تو شق اول هم هست، فرقی نداره. وقتی که عدم الصلات مورد امر شارع بوده باشه، صلات ازاله مورد امر شارع بوده باشه، آخر چون این مقید به عدم الصلات بوده مطلوب ما، این اشکالی که تو شق دوم گفتیم شق اول هست. اما یه اشکال اضافه تری هم هست. آقازیان فهمان اون اشکالی که ما گفتیم مال هر دو تا شقه، اما شق اول یه اشکال اضافه تری هم داره. چه اشکالی؟ امر به ازاله به شما دستور داده گفته نماز نخون، چون دستور عدم الصلات هم داده، چون فرض ما اینه که عدم الصلات داخل در مأمورون به شده. عدم دیگری که قید برای عدم صلات که قید برای ازاله شد، عدم الصلات هم داخل در مأمورون به ازاله شد. پس ازاله هم گفته ازاله کن، هم گفته صلات رو نخون. از یه طرف امر به ازاله داره میگه نماز رو نخون، از یه طرف شارطون میگه که امر به صلات میگه نماز رو بخون. تازه اون امری هم که داره میگه نماز رو بخون، دارد اونم میگه چیه؟ میگه این صلات مقید به عدم الازاله است، عدم الازاله هم داخله در مأمورون بهه، امر به صلات میگه ازاله نکن، این یکی امر به ازاله داره میگه ازاله بکن. دوباره تناقض شد. یعنی اگر عدم داخله در مأمورون به بشه، امر به ازاله امر به عدم الصلات هم بوده باشه، از اون برم امر به صلات امر به عدم ازاله بوده باشه، دو تا تناقض گویی دیگه هم پیدا میشه. امر به صلات معارض میشه با امر با ازاله، از یه جهت دیگه برگشت به تناقض میکنه. شارع در لحظه واحد فقط از باب این زدن نیست، شارع تو ضمن امر به ازاله گفته بود نمازو نخون، دوباره امر مستقل کرده گفته نمازو بخون. شارع در ضمن امر به نماز گفته ازاله نکن، دوباره امر کرده گفته ازاله بکن. لذا آقای آزی عراقی میگه ما هر کاری که کردیم دیدیم درست نشد، تغییر طلب رو خواستیم بیاریم درست نشد، تغییر مطلوب رو خواستیم بیاریم بازم درست نشد، پس چیکار کنیم؟ میریم سراغ ایجاب ناقص. میگه وقتی اون دوتا راه ها جواب نداد، احتمال اول به هر دوتا شقش جواب نداد، احتمال دوم به هر دوتا شقش جواب نداد، دیگه میریم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم ایجاب ناقصه. احتمال سوم اینه که با ایجاب ناقص کارو چیه؟ تمومش میکنیم. پس دیگه من خیلی خلاصه این احتمال اول و دوم رو دوباره عرض بکنم خدمتون که اگه جایی اشکال تو ذهنتونه بفرمایید. احتمال آزیا رو گفتش که سه تا احتمال داریم، احتمال اول و دوم هر کدوم دوتا شق داشتن، هر دوتا شق احتمال اول باطله، هر دوتا شق احتمال دوم باطله، مجبوریم بیا به احتمال سوم بگیم متعینه، احتمال سوم ایجاب ناقص بود، مجبوریم اینو بگیم. احتمال اول این بود که طلب در هر کدوم مقید بشه به عدم دیگری. ما اومدیم اینجا دو تا شق براش ذکر کردیم، طلب هر کدوم وقتی خواست مقید بشه به عدم دیگری، کدوم عدم رو میگی؟ عدم قبل از امر رو اگر بیاد بگید، عدم قبل امر، اگه طلب مقید بشه به عدم قبل امر، خب این شرطش حاصله، امر به صلات مقید شده به عدم ازاله، اونم چی؟ عدم قبل الامر. خب این مسلمه دیگه، قبل امر ازاله نبوده، امر به صلات شرطش حاصله میشه فعلی، امر به ازاله مقید شده به چی؟ به عدم صلات. اما کدوم عدم امر به صلات؟ عدم صلاتی که قبل از امر به صلاته حاصله. پس بنابراین چیه؟ شرط هر دو حاصله، هر دو با هم دیگه چیه؟ به تعبیرشون متارده میکنه، متارده خواهند داشت. اگر ما اینجا بیایم اینجور تعبیر کنیم، شق دومش رو بیایم بگیم، شق دومش اینه که هر کدوم مقید بشه به معصیت دیگری. اینا اومدیم گفتیم، گفتیم که لازمش این پیش میاد که هر کدوم متأخر از خودشون بشن به رتبه، دو تا رتبه متأخر از خودشون بشن، چون اول رتبه ازاله بعد بیاد، بعد عدم الازاله یعنی معصیت الازاله، بعد رتبه صلات بشه، از اون ورم امر به صلات بیاد، بعد معصیت الصلات، بعد امر به ازاله بشه. پس بنابراین امر به صلات متوقف بر معصیت الازاله، اونم متوقف بر امر به ازاله، از اون ورش هم چی؟ امر به ازاله متوقف بر معصیت الصلات، اونم متوقف بر امر به صلات. نتیجه میشه که هر کدوم دو رتبه از معصیت از امر اون یکی مؤخر میشن، نسبت به خودشون چهار رتبه میشن مؤخر. پس طلبن رو بخوایم مقید کنیم نمیشه، مطلوبن رو بخوایم مقید بکنیم، مطلوب به صلات مقید به عدم ازاله. گفتیم که عدم داخل در امر بوده باشه یه محضور داره، محضور میشه امر به ازاله، داره میگه ازاله بکن، از اون امر به صلات میگه ازاله نکن، این یه محضور بود که تو شق اولش بود، محضوری که تو هر دو تا شق بود، تو شق اول تو شق دوم، همین محضور بود که خدمتتون الان عرض کردم که تقدم هر کدوم بر دیگری میاد، یعنی وجود صلات چیز میشه، امر به صلات متأخر از ازاله، ازاله هم یه رتبه متأخر از صلات، چون که گفتیم که صلات مؤخر است از عدم الازاله، عدم الازاله هم جاش بذار خود ازاله، پس صلات مؤخر است به یک رتبه از ازاله، از منم ازاله مؤخر است به یک رتبه از صلات، کار دوباره به هم میخوره. پس آقای زیای راوی میگن نه احتمال اول به کلاس قهیش درسته، نه احتمال دوم در به کلاس قهیش درسته، مجبوری میگیم ایجاب ناقص. ایجاب ناقص یعنی این شارع هم ازتون میخواد، هم اونجوری نمیخواد که همین الان برید انجامش بدید، میخواد اما نه خواستن تام. ببینید من گفتم حرف آقای زیای راوی ما درستش میکنیم، برمیگردیم به حرف محقق اصفهانی، میگیم آقا فرمایش شما هم همون فرمایش محقق اصفهانیه، منظورتون از ایجاب ناقص ایشالله ایجابیست که تنجز نداشته باشه، اما یه احتمال دیگه هم داره ها، ایجاب ناقص یه مشکل دیگه هم داره با آغازی ها، نگفته تنجز نداشته باشه با، یه جوری هم ایجاب آورده هم میگه ناقصه، این مثل چی میشه؟ بزن اشکال محقق اصفهانی بگم که معلوم بشه آقا زیاد عراق اومده گفته آقا ما حل کردیم مسئله رو در متساویین، در اهم و مهم که دیگه مسئله راحت حله، ما تو متساویین حلش کردیم، نوبت به بحث ترتب شما علما هم نمیرسه. میگه ترتب شما درسته با، اما ما جوری با ایجاب ناقص حلش کردیم که اصلا کاری به ترتب شما هم نداره. شما بحث ترتبی حلش کردید، ما بدون ترتب با ایجاب ناقص حلش کردیم. گفتیم ایجاب ناقص دو تا، هر کدوم ایجاب ناقص داشته باشن اشکالی نداره، ایجاب تام نیستن که خدا بگه همین الان ازتون میخوام. حالا ما با حسن ظنی که داشته باشیم میگیم آقای عراقی گفته هر دو به تنجز نرسیدن، خب چیکار بکنیم؟ حرف آقای عراقی تو جایی که اهم و مهم بشه، آقای عراقی میان میگن لابد یکیشون میشه ایجاب تام، اونی که اهم بود اون یکی میشه ایجاب ناقص، ایجاب ناقص هم این تنجز نداره. اینجوری باید توجیه کنیم، تو اهم و مهم توجیه میتونیم بکنیم که متساویان بگیم هر دو تنجز نداره، چیکار کار بکنیم؟ چه راه حلیه که شما ارائه دادیم؟ هم میگین ایجاب سد جمیعن ها عدم رو نمی کنه. خب یه چیزی باید نداشته باشه دیگه، کمترین چیزی که نداشته باشه تنجزه، درسته یا نه؟ خب بجبورید بگید هیچ کدوم تنجز نداره، چه راه حلی ارائه داره؟ نه امر به صلات تنجز داره، نه امر به ازاله، پس همون بهتر که به این قضاتون بخورید، درسته یا نه؟ هر دو ایجابشون ناقص بود دیگه، همون قضا خوردن میشه دیگه، اشکال نداره به این دوستش درک کنین قضا بخواین. وقتی هر دو شد ایجاب ناقص یعنی تنجز لااقل نداره، حالا تازه به تعبیر بعضی قیلیت نداره. بریم سراغ حرف محقق اصفهانی. حرف محقق اصفهانی اینه که لعل ایشون به جای ترتب میخوان بناهن علا واجب معلق بیان جلو. یعنی چی واجب معلق؟ یعنی چه؟ یعنی وجوبه اومده اما هنوز شما اون واجبه رو لازم نیست انجام بدید، اونی که ایجابش ناقصه. مثلا فرض کنید یکی اهم و مهم شد، درسته؟ تو اهم و مهمشون فرمودن که ازاله که اهم است می شود ایجابش تام، صلات که مهم است ایجابش میشه ایجاب ناقص، درسته؟ اینجوری حلش میکنن، صلات ایجابش ناقص، ازاله ایجابش تام. خب پرسیم ایجاب ناقص چیه؟ وجوب اومده؟ میگه بله که وجوب اومده، واجب رو میتونیم انجام بدیم؟ میگه نه نمیتونیم انجام بدیم، فعلا مهمه او ایجابش تامه. خب میگیم هم واجب معلق شد که وجوب اومده باشه اما واجب رو من الان انجام نمیتونم بدم، زمان واجب کندم نرسیده، زمان واجب بعد معصیت اهم است، هنوز زمانش نیست. خب اگر وجوب اومد اما هنوز واجب رو انجام نمیدی، واجب رو شارع ازت نخواسته، ایجابش رو تام نکرده دیگه، نخواسته، معنیش میشه واجب معلق. محقق اصفهانی هم گفتن واجب معلق محاله، قبلا هم صحبت کردیم خیلی از اعلام گفتن با واجب معلق محاله، چرا؟ میشه لعقل. یا به قول محقق اصفهانی بحث فعلی امکان انباس رو میخواد و الا بحث نخواهد بود، این بحث نیست، اگر امکان این باس نیست این بحث هم نخواهد بود، بحث فعلی امکان این باس میخواد. قبل بحث واجب معلق رو گفتیم، گفتیم که وجوب در واجب معلق اگر فعلی باشه، حالا آقا زیاد عراقی اینجور اومده گفته، گفته وجوب در معلق فعلی است اما فاعلیت و محرکیتی نداره، پس فعلیت دارد اما فاعلیتی نداره. میگه واقعا این نمیشه، فعلیت از فاعلیت منفک نخواهد شد، بحث از امکان انباس، نمیگیم از خود انباس ها، بحث از امکان انباس منفک نخواهد شد، معنی نداره من بحثش بکنم بعد میگم البته امکان انباس نداره، بس بحث نکردی که، هر وقت امکان انباس بود اون موقع بحثت میشه فعلی، الان بحث شما فعلی نیست. اگر امکان انباس نداریم بحث ما هم فعلی نیست. پس تصویری که قاضی‌های عراقی گفتن متوقف بر اینه که ما مثل مسئله واجب معلق قائل بشیم، بگیم آقا اینجا فعلیت هست اما فاعلیت نیست، حرکت نیست. میگه خب پس فعلیت نیست، بحث هست امکان انباس نیست. نمیشه آقا، نمیشه، چیز غلط، فعلیت از فاعلیت منفک نمیشه، این فرمایش محقق اصفهانی. پس خود حرف قاضی عراق رو برگشت میدیم به حرف محقق اصفهانی، این فرمایشاتی هم که اینجا فرمودن خیلی فایده نداشت. قاضی عراق عرض کردم حرفشون رو که گفتم بیان کنم، ببینید سختم بیان کرده، محقق اصفهانی راحت تر بیان کرده. خب آقای نهایی هم خیلی سخت مطالبشون، به هر حال تحقیقات خیلی مفصلی داشت، اما علی ظاهر به حرف آقای عراقی چون مبنای تفکرات آقای صدره من اینو ذکر کردم، آقای صدر خیلی جا مبنا از محقق عراقی میگیرن و ظاهرا خیلی جا محقق عراقی فرمایششون تمام نیست. خیلی خوبه، خیلی فکور بودن، بسیار قوی بودن، فوق‌العاده بودن، ولی که به هر حال نسبت به کلام آقای ناینی یا مرحوم اصفهانی فرمایشات قاضی عراقی بیشتر مورد اشکال واقع میشه. از ظاهر فرمایششون نمیتونه اونجا بپذیره و حالا من نخواستم وارد اشکال جوابای اون حرفشون بشم. از چند صفحه کلام محقق عراقی در نهایت الافکار همین قسمت رو آوردم، همین دو صفحه خوده ای که دیدید، با اشکال محقق اصفهانی هم یه قسمت رو آوردم، با سبک اشکال کردن و استدلال کردن قاضی عراقی هم آشنا باشیم، و الا به این حرف ها میشد خیلی اشکال کرد، اما دیگه از حوصله بحث خارج بود، نیازی هم نبود که اینا رو ذکر کنم. فعل جمله همینو ببینید، این نحوه تفکر و استدلال محقق عراقی اینه. ظاهراً این فرمایش این بزرگوار با کمال تحقیقشون و تدقیقشون و علمیتشون از ظاهر نمیشه بهش ملتزم شد، و اون فنی بودنی که بر اساس مراتب و حکم ما میایم میگیم اون فنی بودن توش نیست. اونجور ایجاب ناقص، خب ایجاب ناقص چیه؟ انشاء شده فعلیت نداره، فعلیت داره تنجز نداره، چی آخر؟ خب اگر ما حمله به صحت کنیم بعد بگیم فعلیت داره تنجز نداره، وقت بعدم کار گیر پیدا میکنه. معنی این که دو تا ایجاب ناقص اومدن اینه که هر دو فعلیت دارن، هیچ کدوم تنجز نداره. همون شد که گفتم بریم غذاتون بخوریم در فرض تضاد به این امر به ظاهره و امر به صلات، شما بگید آقا هیچ کدوم تنجز نداره، هر جو ایجاب ناقصن دیگه. حالا چرا من صلات رو بکنم برم ازاله رو انجام بدم؟ ازاله هم ایجابش ناقصه، میرم غذا میخورم. ببینید اینجوری میشه مشکل، اینجوری میشه کار. اگر بخوایم فنی برش گردونیم به مراتب حکم، خیلی هنر بکنیم اینه که بگیم آقا تنجز هیچ کدوم نداره، اما یه احتمالی هم هستش که بیان بگیم ایجاب ناقص اینه که فعلیت ندارن. حالا ما این احتمال بعید میدونیم، بگیم همون وجهش اینه که برگردیم بگیم تنجز ندارن، خب آخر گیر بگم هر دو ایجابشون میشه ناقص. این هم از این. حالا دیگه بحث ترتب ما به کلی تمام شد و با اون تقریرات که ذکر شد خودتون دیدید الحمدلله دوستانی که بودن که ظاهرا ترتبی که اعلام گفتن مثل میرزای شیرازی، مثل مرحوم بشارتی، مثل آغازی های عراقی، مثل محقق ناینی، مثل مرحوم اشخان حسین اصفهانی، تقریبایی که دیدید ذکر کردن برای مسئله ترتب، اعلامی که ذکر کردن تقریبا الحمدلله انصافا همه تقریبای خیلی قوی بود، ولو ما میونی تقریبا گفتیم تقریبه محقق اصفهانی در مسئله ترتب ادق از همه تفریل ها بود. و صلی اللہ علیه و محمد.